بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در این بود که بنابر این که زکات مال و تجارت واجب باشد یا مستحب باشد، موضوع وجوع استحباب چیه؟ اینجا شرایط که اون وقت از علامه و دیگران هم نقل میکنن، اونام همینجور گفتن، اینجور فرمیده بود که المال الذی ملک به عقد معاوضه و قصد به الاکتساب عند التملک. و در تعبیراتی که همینطور که عربم داره، در حقیقت دو چیز شرط کردن. یکی این که مال به معاوضه به دست من رسیده بشه، معاوضه بین مالین، حتی عوض خلع یا عوض بوز اگه باشه فایده نداره، معاوضه بین مالین، مال به معاوضه به دست من رسیده باشه و همون حین معامله من قصد استرباح داشته باشم، که در حقیقت قوام مال و تجاره به دو معاوضه اقلا، یه معاوضه بالفعل، یه معاوضه با قصد. اینجا شیخ مرحوم در زکاتشون همین عبارت محققو که نقل میکنن، بعد میفرمان قیل که یه اصطلاح فقهیه، بعد خود شیخ اشکال میکنه میگه نه که این اصطلاح فقهی باشه، بلکه اصلا معنای عرفی مال و تجاره اصلا همینه. بعد عبارتش این است، عبارتش است، بعد اساس میگه که قیل ان هذا اصطلاح فقهی و فیه نظر، فإن الظاهر أنه معنى عرفي مستفاد من الأخبار الدالة على رجحان الزكاة في المال إذا اتجر به، فإن الظاهر من التجارة بالمال المعاوضة عليه بقصد الاسترباح، که نه یه اصطلاح فقهیه، معنای عرفی است، از اخبار هم استفاده میشه. دو ادعا سو، یکی معنای عرفی است مال و تجاره یعنی این، یکی معنای عرفی است مال و تجاره یعنی این. از روایات هم همی استفاده میشه، شیخ هم چیزی ادعا میکنه. بعد عرض کردیم که شیخ در مفسوط و در خلاف داشتن اگر مالی را ولو به معاوضه براش منتقل شده است، اما للقونیه برای حفظ خریده، یه خونه خریده داشته باشه، بعد این رو به عنوان تجارت قرار داد، این زکات نداره. که پس در حقیقت دو چیز شرطه، یکی انتقال به معاوضه باشه، یکی هم این که همون حین تملک قصد فروش داشته باشه، که اگه بعد قصد استرباح بکنه این فایده نداره. محقق در معتبر بعد از آنی که اینو از شیخ نقل کرد و فرمودن که شافعی و ابو حنیفه و مالک هم همینجور میگن، که اون وقت اکثر عامه هم همینجور میگن، بعد فرمودن ولیکن اسحاق و احمد خلاف اینو گفتند و بعد خود محقق هم این رو تقویت کرد در معتبر، که پس بنابر فرمایش محقق اگر یک چیزی را به عنوان معاوضه خریدم، یعنی به معاوضه به من منتقل شده اما نه به قصد استرباح، یه دکون خریدم دکونم باشه یا خونه خریدم خونم باشه، بعد تصمیم گرفتم این رو مال و تجاره قرار بدم، از حالا که تصمیم میگیرم مال و تجاره بشه، این که مال و تجاره و وارد در سال میشه، جدور و فلحول، که اون وقت متعلق زکات میشه. این فرمایش محقق بود و خواستم بگم که از صحیحه محمد ابن مسلم و روایت عبر ربیع شامی هم همین معنا استفاده میشه. صاحب مدارکم کلام معتبر رو که نقل میکنه، همه این کلام معتبر رو که نقل میکنه تقویت میکنه دیرو. ایشون اینجوریست، میگه و اله هازل قول، یعنی همینی که از معتبر نقل کرد، ذهب الشهید فی الدروس و شارح فی جملت من کتبه. مراد به شارح جدشون شهید سامیست که شرح شرایع داشته، نه این که مدارک و مسارک هر دو شرح شرایع. بله، بعد میگه که ولا بحثبه، صاحب مدارک هم همین طرز را میپسنده، که پس در حقیقت لازم نیست او حین تملک قصد تجارت داشته باشی. اگر مال را برای قونیه خریده برای نگاه داشته و بعد قصد به تجارت، ای کافیه. وقت اگه این حرف رو زدیم دیگه لازم نیست انتقال به منم به معاوضه باشه، ولو ظاهر کلماتشون این میشه که تو ای اشکال کردن. اما ما اگه گفتیم که نه لازم نیست این خریدن قصد تجارت باشه، اگه من خریدم برای اینکه خانه هم باشه یا دکون هم باشه، بعد از یک دو سه سال تصمیم گرفتم این رو در معرض فروش و تجارت بذارم، مال و تجارت باشه، اگه گفتیم به نیت این میشه مال و تجارت، اون وقت این که او اول که دست من اومده به دست من اومده باشه یا به ارث و هبه، این که یه وقت فرق نمی کنه، ظاهرش این که این نباید فرق بکنه. پس اون وقت بحث این میشه که مالی را که ملکته او یا به معاوضه یا به غیر معاوضه و برای قونیه برای حفظ کردن بوده، مال و تجاره نبوده، اگه نیت کردم ای تجارت باشه، جنس و گندمات تو خونه مون بود میخواستم برای خوردن رو داشته باشم یا صدقه بدم، بعد حوث کردم مال و تجاره قرار بدم، بردم ریختم تو دکون شد مال و تجاره، آیا به نیت این مال و تجاره میشود یا نمیشود؟ صاحب جواهرم فرمایش محقق و در معتبر که نقل میکنه، این همه او کلام معتبر و محور رو که قرار دادن، هم صاحب مدارک هم صاحب جواهر، صاحب جواهرم بعد از آنی که کلام معتبر رو نقل میکنه، بعد ایشون میخواد همین رو در حقیقت تقویت بکنه و میگه که او اولش میگه که لاکن الذی اقوا فی النظر عدمه، یعنی اقوا در نظر اینست که مقارنت قصد تملک، قصد تکسب لحال تملک شرط نیست لاطلاق الادله. دلاله که ساعت جواهر میکنه، یکی که عدله اطلاق داره، کدوم عدله؟ عدله زکات مال و تجاره الان، ولی صدق تجاره علیه عرفن به ظاله، همین که جنس رو ریختی تو دکون به قصد تجارت، این یه صدق تجارت میکنه. این همین است که عدله است که محققم در معتبر ذکر کرده. یکی همین که میگه اگر چنون که شما مال و تجاره رو قصد قونیه کردی، از مال و تجاره بیرون میره، خب پس عکسش هم باید اینجور باشه، اگر قونیه رو قصد تجارت کردی باید بشه لتجاره، ولنه کما یقده نیت القونیه فی تجاره فکذا یقده نیت التجاره فی القونیه. اینو میگن بعد کلام معتبر رو نقل میکنن. اینجا من دیروز اشاره کردم و کلام معتبر اینجور که جواهر نقل میکنه روایت سمره رو که میاد نقل کنه اینجوری امرنا رسول الله، از معتبر داره نقل کنه، در بسه امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نخرج صدقه مما نعده للبیع بالنیه. این بالنیه هم بهش چسبونده که چنده هم این بالنیه هم جزء روایت سمره. اینجا ما تو حاشیه جواهر نوشتم که روایت اولا اینجوریه فی ابی داوود، در سنن ابی داوود روایت اینجوره، اما بعد فإن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یأمرنا ان نخرج الصدقه من الذی نعد للبیع. روایت سمره اولا اینجوره تو ابی داوود. و یکم این که بنیه جزء حدیث نیست و عبارت معتبر این جوره میشه و فعل معتبر و بنیه یسیر و کذالک، که این و بنیه یسیر و کذالک را احمد حنبل که از سماره اومده نخونه اون اینو گفته، نه جزء روایت سماره باشه. این کلمه نیه احمد حنبل چون میگفته صرف نیت کافیه، بعد از اونی که روایت سمره رو نقل کرده اون وقت دنبالش گفته و به نیه یسیر و کذاله. اما اینجور که جواهر نقل کرده به نیه و جز حدیث قرار داده. خب حالی که داستان به حقیق اینجور باشه، ولی برخواه داستان عبیدان ما از عبید آبود نقل کرد، دیگران رو بخواه از عبید آبود نقل میکنن، حفظ میزنن به حقیق هم از همون حفظ کرده باشه. آخه این سنن های بعدی اینا از همون قبضیان رو نقل میکنن. حالا برمان ها چه کنم میزنم اینجور پاورقی نشه سنن دیگر نه، ولی این بینیه هم سلم هم نیست جزه حدیث. بینیه جزه آخدود بسن عبید آبود هم باید بینیه نداره. حاشون حقیقی مراجعات رو بینیه داره ظاهر هم نیست. ببینی و ما عرض کردین یادتون باشه که اهل سنت عمده دلیلی که برای زکات مال و تجارت دارن همین روایته، که اهل سنت عمده دلیلی که برای زکات مال و تجارت دارن همین روایته. و اگه ما باشیم و این روایت و حق با احمد حنبل میشه در متن در اون محیط فقه خودشون، برای که اگه این جور باشه روایت کان رسول الله صلی الله علیه و آله ان رسول الله کان یأمرنا ان نخرج الصدقه من الذی نعد للبیع، چیزی که مهیا میکنیم برای فروش. این به قاعده میفهمونه اگر چنانچه یه چیزی هم للقونیه بوده، برای نگهداری بوده، حالا که اووردیم ریختیم تو مغازه و مال به عنوان تجارت در معرض تجارت قرار دادیم، این نوع دلزه برش صادقه. پس در محیط فقه اهل سنت که عمده روایتشون برای زکات و مال و تجارت این روایته، حق با احمد حنبل میشه که و اون حسین کرابیسی هم از اصحاب شافعی همین رو میگفته مثلا. و اما در محیط فقه ما، مسئله عوض میشه، برای که این همه روایات ما داشتیم باید ببینیم لحن روایات ما چجوریه. حالا سایر جواهر بعد از آنی که کلام معتبر رو نقل میکنه اون وقت آخرش میگه بم الم یم عقد اجماع. اینجا دو مطلب بود، یکی این که آیا قصد تکسب میخواد یا نه، یکی این که انتقال باید به عقد معاوضه باشد یا نه. سوال جواهر این که قصد تکسب باید حیل تملک باشد، اینو اشکال کرد و از معتبر محقق هم نقل کرد و تقویت هم کرد. بعد میگه بل ان لم ینعقد اجماع على اعتبار الملك به عقد معاوضه لم کن المناقشه فيه به صدق مال تجاره على المنتقل به عقد هبه بل به ارث معنیت تجاره به ازا کانه و کذالک اندن منتقل من. راستان میگه اگه ما گفتیم که مقارنت قصد تکسب لتملک شرط نیست، دیگه اون وقت ایمان او اول به معاوضه به من منتقل شده باشه یا به هدوئه. برای اینکه از اون وقتی که من نیت کردم لتجاره، در حقیقت نیت مال و مال و تجاره میکنه نه معاوضه، اون وقت منتصر جواهر یه چیزی میگه که دیگه هیچ کس نگفته کن نهو. شما به صاحب جواهر اشکال میکنی، میگوی مالی که به ارث به مرسیده یا به هبه به مرسیده، حالا که من قصد کردم بشد مال و تجاره، خب حالا این صدق مال و تجاره برش بکنه. اما این روایاتی که داره رأس المال، ظاهر رأس المال این است که پس این مال به معاوضه به من منتقل شده. لفظ رأس المال به در این معنا داره چنده او این اشکال رو به خودش متوجه میگه. بعد جواب میده صاحب جواهر، میفرماد رأس المال لازم نیست رأس المال خودت باشه، ممکنه بابای شما این رو خریده برای تجاره و بعد به شما بخشیده یا ارث رسیده به شما، شما هم اول قصد تجارت نداشتی، بعد که این رو قصد تجارت کردی، وقتی که روایات دارد اگر رأس المالش محفوظ است، یعنی همون رأس المالی که بابات داده بوده، رأس المال رو ایشون اینجور توجیه میکنه، میگه که رأس المال الموجود فی النصوص لا یعتبر فیه کونه من مالک العین اذ المراد بهی ثمن المتاع فی نفسه و این کان من الواهب و المورث چنهو رأس المال اون بوده، رأس المال بابام، اون پولی که بابام داده بوده. مثلا باید اینجور باشیم، حالا نه وقت اونم ممکنه باز بگیم که خب حالا برفرض بابام هم نخریده، بابای بابام خریده، که اینجا و همین اشکال کن به صاحب جواهر، این که تو میگوی رأس المال خودم لازم نباشه، رأس المال دیگری، خب حالا دیگری تا چند نفر، مثلا فرض بگیرید بابا من نخریده به ارث رسیده، بگویم اون جد پنجم هم یا فرق نمی کنه یکی و پنج دون، اگه جد پنجم هم خریده پول داده، این رأس المال او مثلا ملاس باشه. اینا دیگران همه اشکال کنده به صاحب جواهر، که اینی که تو میگی خلاف ظاهر رأس المال، که میگن رأس المال یعنی خودم. بعد صاحب جواهر سه تا روایت ذکر میکنه و خواسته از این سه روایت عموم بفهمه، همینی که عرفت الوثقام میگه. حالا ما این خونی سه تا روایت، بعد که سه تا روایت نقل میکنه متوجه شده که کلمه رأس المال باید بالاخره برایش یه فکری کرد، اومده است روایات رو دو دسته کرده است، اونا که رأس المال توشه، بعضیاش رأس المال هست، بعضیاش رأس المالک، اوناش که رأس المال هست میگه خب هیرو بعد نمیگردونیم به شخص، رأس و ماله یعنی رأس مال این متاع، وقت رأس مال این متاع یعنی ثمن متاع، وقت ثمن متاع از کجا بفهمیم که این ثمن چقدر، میریم به این که ببینیم بابام به چند خریده، جدم میرسه وقت اونجا. پس اون روایاتی که رأس و ماله داره میره به شخص برمیگردونه، به متاع برمیگردونه، اون وقت رأس مال متاع و میره سراغ بابا و جد و اینها. بعضی روایت ها که رأس و مالک داره اینو دیگه نمیشده که همچی توجیه بکنیم. سربوده رأس و مالک یعنی ثمن متاع، لازم نیست که بگیم رأس مال یعنی اونی که داده به عنوان تجارت. بالاخره این جنسی تو یه قیمتی داشته، رأس و مالک یعنی قیمت متاع. خلاصه این روایاتی که کلمه رأس المال توش هست و همه ظهور داره در عنوان خریدن و تجارت، که خریدن به قصد تکسب، از این کلمه رأس المال چنده هر دو نقطه دست میاد، یکی این که من خریده باشم، یکی هم به قصد تکسب باشه. سرمایه تجارت، پولی که سرمایه میدم جنس میخرم که بیشترش کنم. ایشون اونایی که رأس و ماله داره، دیگه رأس و ماله هر بنده به متاع، یعنی ثمن متاع. اون وقت میگویم ثمن متاع یعنی پولی که بابا یا جدن داده. اونایی که رأس و مالک داره که جنین که سراغی بابا بری، میگه رأس و مالک یعنی پول جنسه. وقت شما بگید من که نخریدم، میگه با پولی جنسه یعنی قیمت جنسه. بالاخره این جنس رو تو اورده بیخته چیز رو کن، یه قیمتی بازاری داره. این خلاصه روایات اینجوری خراب میکنه. و اون وقت خود ایشون صاحب جواهر برای اینکه تأمین قائل بشه به سه تا روایت تمسک کرده، میگه این سه تا روایت ازش عموم استفاده میشه. اگه بگی روایات دیگه بعضش اشترا داره، میگیم اونا که اشترا داره اونا نه اینکه به عنوان شرطیت باشد که اشترا شرطه، تصادفا مورد سوال اشترا بوده. این است ببینید، و ظهور و بعض نصوص فی ذلک، یعنی اینکه بعضی از نصوص ظهور داره در اینکه به عنوان معارضه به شما منتقل شده باشه. مع انه مبنی علی الغالب، اولا که قید مبنی بر غالبه و قیدی که مبنی بر غالب باشد این مفهومش حجه نیست، مثل رباه بکم اللاتی فی حجوره کن. میگه با این که مبنی علی الغالبه لیسه و علی جهت شرطیه، به عنوان شرطیت نیست، ولو سؤال در اشترا، اما این به عنوان شرطیت نیست، مورد سؤال اینجا بوده. پس اون روایاتی که ازش استفاده عموم میشه ما اون روایت ها رو ملاش قرار میدیم، که اون وقت نتیجهش این میشه این مال به هر نحوی به شما منتقل شده، چه به ارث چه به هبه، حالا که قصد کردی مال و تجاره بشه، به صرف نیت شما میشه مال و تجاره. حالا این سه روایتی که ساعت جواهر روش تکیه کرده، این سه روایت رو بخونیم ببینیم ازش استفاده میشه کلام ایشون یا نه، که لابد مرحوم عاصم کاظم هم در عروت الوثقا همین سه روایت مثلا داشت. این سه روایت اینه، ببینیم ایشون میگه صحیح خبر محمد بن مسلم، یه خیلی دلخوش بوده به این سه روایت که اینا ازش استفاده عموم بشه. ففی خبر محمد ابن مسلم انه قال کل مال عمل تبه فعلیک فیه زکات اذا حال علیه الهو، هر مالی که کار کردی باز، یعنی به جریان انداختی. از کردم اون مال از لحن روایات بیشتر استفاده می شده که به همون نقدن که خودمون میگه هر پولی که به کار بندازی این پول خلاصه. کل مالن، هر پولی که باش کار بکنی، فعلیک فیه زکات ازا حال علیک زو. و قال یونس تفسیره انه کل ما عمل به لتجاره من حیوان و غیره فعلیک فیه زکات. خب این یه روایه که ایشون نقل کرد. این روایت چندم، روایت هشتم باز صحیح هم، یعنی ظاهرا که صحیح باشه. اسماعیل ابن مراد بعد نیست. کل مال عمل تبه فعلیک فیه زکات ازا حال علیه البود. قال یونس تفسیره انه کل ما عمل لتجاره من حیوانم، این دهی اینجا نداره تو وسائل، کل ما عمل لتجاره باید دهی باشه قاعدتا، من حیوانم و غیره فعلیک فیه زکات. خب ایشون میگه که این چیزی که من ریختم تو دکونم این دیگه شده لتجاره، مثلا این ولو این که ملکیت من به معاوضه نباشه، به ارث نباشه. بله؟ بله، حالا بعید نیست که فتوا محمد بن مسلم باشه به قول شما، اما این چون ظاهره انه قال، یعنی محمد بن مسلم قال، یا محمد بن مسلم میگه امام همچی فرموده. بله صریحا اسم امام در روایت نیست، اشکالی که وارده. خب حالا اینجا ظاهر اینست که این استدلال صاحب جواهر درست نباشه، برای اینکه اگر روایت میگفت هر مالی رو که در معرض عمل و تجارت قرار دادی، این فرمایش ایشون درست بود. اما این یه کل مال عمل تبه، کار کردی باش، هر پولی که به کار انداختی، خب به کار انداختن ظاهرش نیست که پس کاری برش واقع شده، پولم رو دادم جنس خریدم برای تجارت. بهتر او تفسیری که یونس میکنه، میگه کل ما عمل لتجاره، پول دادم جنس خریدم برای اینکه گرونتر بفروشم. به قاعده از تفسیر یونس اون دو معنایی که من میگفتیم که قوامش به دو معاوضه، یه معاوضه یه دلفه، یه معاوضه به قصد، بالفعل پس عملی شده. میگه کل ما قصد تبه العمل، میگه کل ما عمل تبهی، پس باید عملی واقع شده باشه. هر پولی به کار انداختی، خب به کار انداختن پول به اینست که بدم جنس بخرم، پس یه معاوضی. بله بریم عمل تبه یعنی چه؟ خیلی حالا بفهم حال پول انم جنسی که آده فهمد اولاغ اما دادم، مثلا ترز بگیرید یه چیز خریدم، اولاغ اما دادم شطور خریدم برای تجارت. حالا بیاز برد شما جنسی که آده فهمد اولاغ اما دادم، مثلا ترز بگیرید یه چیز خریدم، اولاغ اما دادم شطور خریدم برای تجارت. حالا بیاز برد شما هم میگوید پول نه، من میگوید هر جنسی، اما عمل تبه، عمل تبه ظاهرش نیست که پس عمل واقع شده. اما اونی که من للغنیه بوده یا ارث بوده ریختم تو دکونم به قصد تجارت، یه عمل تبه صادق نیست، یه هنون لم عمل بهی. بله؟ یعنی برای قصدم میگیره، برای خلال دلالت برای شما ماضی کار نداریم، شما اونجا گفتن به شما فعل ماضی برای تحقق، فعل مستقبل برای ترقب، این اینجا فعل مستقبل نبوده، فعل ماضی بوده، پس تحقق هم ماضی. کل ما تحقق العمل به، اما اونی که لم یتحقق العمل، فقط قصدش رو دارم، این روایت صادق نیست برای. پس این روایتش که ظاهرن دلالت نداره. روایت دیگر روایت پنجم ای باب میشه، اینا سه ساعت زوهدش اعتماد کرده. قال سألت و ابو عبدالله علیه السلام عن زکا فقال ما کان من تجارت فی ید کفیها فضل. اون چه تجارت هست؟ این اینجا اولا مال و تجارت. یه وقت تعبیر به مال و تجارت ممکنه که کسی بگه مالی که او ادل تجارت ای به علاقه اون و مشارفتش میشه بگوی مال و تجارت. مازون هم یه نحظه مسامه هست. ظاهر مال و تجارت یعنی مالی که همین حالا تجارتش واقع شده. اما حالا یه کسی میگه مال و تجاره یعنی مال و عدل تجاره به علاقه اول و مشارفه، مثل امنی عرانی اثر و خمره. اما اینجا کلمه مال نداره، ماکانم این تجارته. ظاهر تجارت اینه که پس تجارت شده، نه اینکه ما و عدل تجاره. ما و عدل تجاره همین تجارت نشده. ظاهر ما کانم این تجارت این است که یه معامله واقع شده. و من حفظ کردم الا ان تکون تجارتا ان ترازن، اصلا با این کلمه ترازن هم که مثلا دنبالش میاد خوب میفهمه که پس معلوم میشه تجارت یه امریست قائم به دو نفر که رضایت دو نفر رو میخواد. اصلا این نکته را آقایون توجه کنن. آیه شریفه قرآن دارد که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. مال را هر کسی مالی میخواد تهیه کنه بایستی خلاصه کاری انجام داده باشه در مقابل کار چیزی گیرش بیا. اگر بدون کار شما یه استفاده بکنی اصل مال به باطله. در همین اصل ربا در مقابل کار انجام نداده شما ربا حرام، اصل مال به باطله. در مقابل کار صنعت کاری بکنی، زراعت صنعت اینجور چیزا، اون وقت این مال برای شما حلال. تجارت در حقیقت یه مورد استثنایی است که این استثناء آقایون میگن استثناء منقطع است. وقتی میخوان تفسیر کنن الا ان تكون تجارتا عن تراض، آقایون میگن یه استثناء منقطع، ولی بعید نیست که نه استثناء متصل بازم باشه. اصلا استثناء منقطع منقطع چیز مسخره است. این استثناء منقطع به یه حساب باید برگرده به استثناء متصل. این تجارت در حقیقت یه نحو اصل مال به باطل. برای اینکه شما گندم رو از من می‌خری یه من فرض کنید که 10 تومن می‌بری اون ور می‌فروشی 12 تومن، 2 تومن تو مه بود. هیچ کار نداره، نه تولید کرده نه صنعتیه، همچون دو تومن مفت داری به جی. تجارت واقعش از مصادیق اکل مال به باطله، برای که نه تولید هست نه صنعت. اما چون یه ضرورت اجتماعی از باب این که مردم نیاز دارن که جنس را از مکانی به مکانی منتقل کنن یا از زمانی به زمانی، در حقیقت همه مردم نمیتونن گندم تا آخر سال تهیه کنن، همه جنسایی که لازم دارن تا آخر سال تهیه کنن. بنابراین چون همه مردم نمیتونن همه جنسهای مورد نیاز رو خودشون تولید کنن و تا آخرم نگاه دارن، ضرورت اجتماعی ما رو وادار کرده به تجارت و مبادله. برای اینکه جنسی از مکانی به مکانی یا از زمانی به زمانی منتقل بشه، گندم رو حالا میخره داره 6 ماه دیگه که مردم گندم ندارن، یا از این شهر میخره میداره به شهر دیگه که ندارن. اینم پس در حقیقت یه نحو کاره، اما کاریه که تولید و صنعت نیست، یه نیمه کار حساب میشه. پس در حقیقت تجارت هم یه نحو اصل مال به باطله، برای که شما نه تولید کرده نه صنعت انجام دادی، اما چون ضرورت اجتماعی اینو خدا استثناء کرده، پس این الا انتقونه تجارتن انترازن در حقیقت یه نحوه یکی از مسابق عشق مال باطله، اما این باطل روی نیاز که هر روز گذاشته شده. خب اون وقت پس بنابراین مبنای تجارت اصلا حقیقت تجارت به همینه که جنسی را انسان تهیه میکنه میخره که به دیگری بفروشه دو تومن توش بداره. این دو تومن است که استربا، این است که وقتی رو مساق عقل مال باطلش میکنه که شما راست و راست ده تومن داده بعد 12 تومن میگیری. این قائم به دو تومن معامله است، یه معامله کرده به 10 تومن، یه معامله بعد میکنی به 12 تومن، دو تومن توش سر میاد. پس تجارت حقیقتش همطور که ما عرض کردیم قائم به معاوضتینه که در اثر این دو معاوضه دو تومن توش گیر میاد که اون وقت مصداق عقل مال به باطل میشه. و فرض نیست این آیه استثناء از عقل مال به باطله، فقط گفتیم ضرورت باشه، ضرورت اجتماعی که باشه اون وقت خدا تصدیح کرده. شما میگه قصد دین باشه که نیاز جاده رو برطرف بکنه و ثواب هم داره. بله؟ بله میفهمیم عزت در این طبعه پولدار میشه، ما میدونیم عزت در این پولدار که بشه عزت پیدا میکنیم. این عوامر ارشادیه برای این که گرسنه نمونیم، اما حالا ما داریم واقع آیه رو معنا میکنیم. آیه میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. این که ما بگیم استثناء منقطع منقطع مثل که جا عن القوم الا حمارن، این مسخره الا حمارن. او جا عن القوم الا حمارن هم در جای صحیحه که معمول این بوده که قوم که میمدن خرشون هم دنبالشون میبردن، حالا تصادفاً این دفعه اولاغشون و دنبالشون نیوردن، وقت میگویم قوم اومدن اما این دفعه حمارم نیوردن. در حقیقت عبارت اینه جا عن القوم با بند و دیلشون الا حمارشون، که این در جایی مستحسنه که معمول این بوده که قوم که میمدن بند و دیلم میوردن اولاغشونم میوردن. حالا که من میگم جان القوم، شما به ملازمه ارضی میگی خب پس اولاغشونم وردن، وقت من میگم نه اولاغشون نیوردن، که بایستی استثناء منقطع برگرده به استثناء متصل. یعنی اونجور که همچون بیشن آسون بیان جان القوم الله ماری که بدقره. حالا آیه اینجوره لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی مفت و مرجان نباید کسی که بخوابی و بخوری، باید یا انسان تولید کنه یا صنعت کنه، یا گندم تولید کن یا گندم رو آردش کن نونش کن دوش کار بکن، اما همطور گندم از این دست میگیری میده به اون دست و تومان دستون. این به حسره تر اصل مال به باطله چون کاری انجام نداده، اما چون یه ضرورت اجتماعی هست برای منتقل کردن از مکان به مکان یا از زمان به زمان، این خودش یه نحوه کاری حساب شده. پس این با این که به دقت عقلی اکل مال به باطل است اما مانعی نداره. خب اون وقت چه این استاق اکل مال به باطل میشه؟ اونجایی که راست و راست ده تومن بدم گندو رو بخرم به او دست بسکم 12 تومن، این دو تومن اشه اصل مال به باطل. پس قوام تجارت به معاوضت اینه، یکیش بلکه یکیش بلغه. خب اون وقت پس این روایت خالد که میگه ما کانم این تجارته، ظاهرش نیست که تجارت بلکه محقق شده. این که صاحب جواهر میگه مالی هم که غصب کرده تجارت، این که تجارت نه، این تجارت میشه ظهور داره در لفظ در فعلیت، یعنی بالفعل این تجارت باشه و تجارت قوانش به معاوضه. ما کانم این تجارت فی یدک فیها فضلون، این فیها فضلونم میفهموند که حتما ده تومن دادم گندم خریدم حالا 12 تومنه. میبره دو مسئله این که رأس المال داده یه حالا اضافه شده که لیس یمنع کم این بیعها الا لتزداد فضلا علی فضلک فذکهی و ما کانت من تجارت فی یدک فیها نقصان فذلک شیئا آخر. این که فضلون نقصانون این لابد پس معاوضه شده که من 10 تومن دادم حالا که گندم خریدم یه وقت 12 تومن شده یه وقت 8 تومن شده. اما اگه به ارث به من رسیده این گندم، من فقط قصد کردم این مال تجاره باشد و همون افروختم، این فضلون و نقصانون معنی ندارد اینجا. و ظاهر لفظ تجارت هم اینست که کانت تجارت هم فعلا، نه این که او ادل تجاره. بله اون روایت سماره برای اهل سنت خوبه، او برای که گفت نوع دهول البی، اما اینجا داره من تجارت ظاهری شد که تجارتی بین فعل باشه. همین بعد زکات مال تجاره رو میگه از جواب میفهمید، از جواب که ما کانم این تجارت که اینجور باشه و ما کانم این تجارت که اینجور، من زکات مال تجاره. فهم یکی شو گو اون زکات میفهمم اون زکات رو پرس باشد، حالا اون زکات رو پرسیده امام علیه السلام زکات مال تجاره میفهمم. اونی که این روایت میگه من میخوام اون چندیه صاحب آقای جازه بفرمون صاحب جواهر عبیه صاحب آقای جازه بفرمون صاحب جواهر از این من تجارته میخواد بگید ندارد که شما معاوضه شده باشد برش، همینی که ارث باباتو ریختی تو مغازه به قصد معامله این من تجارته. ما میگیم اولا که من تجارته با مال و تجارت فرق میکنه، باز مال و تجاره ای بود شما میگفتی که به عنوان اول و مصارفت بالمجاز بشیدن مالو، اما من تجارته ظاهره یعنی تجارت بالفعل، تجارت بالفعل ظاهره است که پس معامله شده. پس این روایت هم دلالت بر فرمایش صاحب جواهر نداره. حالا یه بدتر یه روایت سوم، روایت سومی که صاحب جواهر بهش توسط میکنه خبر شعیب، روایتش در باب 16 زکات نقدین است. روایت اول ببینید باب 16 زکات نقدین صفحه 116 محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد و عن الحسین بن محمد عن معل بن محمد جمیعا عن الوشا عن ابان عن شعیب قال قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء جر علیک المال فزکه و کل شیء ورثته او وهب لک فاستقبل به. این روایت قد حرف داره، اجازه بدید بریم برای فردا برای که تصمیم وسطش بمونیم. السلام علی محمد و آله الطاهرین.